سفر اینجا کاروانی جهادگر اینجا چه شکوهی خدا زیاد کنم چقدر تشنه سفر اینجا کاروانی جهادگر اینجا چه شکوهی خدا زیاد کنم چه این راه دورتر بشود مرد باید صبورتر بشود صبر روی گشاده میخواهد دلش قهل نبرد میطلبد این جهاد است و مرد میطلبد مرد بودن اراده عاشقان ولایتم همه از توان شهادتم همه خادمان شکوه ملت و دین و ید الله فوق ایدیه روزگار شما سر آمده آیش را پیان کاخ نشین نایش را پیان کاخ نشین خدمت به خلق خدا بهتر است از دعای در عزلت پس بیا مرد روز هجرت باش پس بیا مرد روز هجرت باش هجرت زد مردم است تا به خدا دل مردم همیشه دریایی مرد این راه بی نهایت باش مرد این راه بی نهایت باش تا زمان نبرد آخر ما سنگر خدمت است سنگر ما کی شود روزگار دیدن او عشق در قلب ها زیاد شود نوبت آخرین جهاد شود بیگمان موسم رسیدن او بیگمان موسم رسیدن او
من دارم در زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم
اصلا فکر منو نکردی نه
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم
از من خواستم بچه رو بندازم
آلا
تو هم دیگه از خودت میگذری برای تنها بچه
جون بچه هم مهمه
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ
زندگی هزار بالا پایین داره
من فقط خانواده مو میخوام
ما اینجا همه یه خانواده
داریوش فرهنگ نفیسه روشن کاوه خداشناس ویدا جوان بهرام ابراهیمی سام قریبیان در آلا هر شب ساعت 23 دقیقه از شبکه سی سیما
فکر میکنی امید زنده است
جوان که باشی حالت درست مثل نهالیست در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ رفتار همراه با تکریم و احترام که بهش میگن احترام متقابل، از منظر قرآن کریم که نگاه میکنیم، در یک جای قرآن، در چند جای قرآن این رفتار متقابل محترمانه مطرح است، اما من به خواستگاه کرامت، به خواستگاه تکریم و به خواستگاه این که انسان در مواجهه با خدای احد و صمد متوجه این مسئله میشه که باید جایگاه تکریم، جایگاه کرامت رو درک بکنه. برای همینم هست که سوره مبارکه مؤمنون آیه 116 رو مورد نظر قرار دادم، آنجایی که خداوند می‌فرماید پس برتر از خداوندی که فرمان روای حق است. یعنی اشاره داره به وجهی یا اشاره داره به بعدی از ابعاد شناخت پروردگار که به آدمی می‌گوید خداوند مالک. از این منظر خداوند در ادامه آیه بحث کریم بودن رو مطرح می‌فرمایند، از این که خداوند انسان رو بی هدف نیافریده، او معبودی داره انسان به نام خدا و او پروردگار عرش کریم است. این اشاره مد نظر منه به عنوان سرچشمه گفتگو درباره مهارت همدلی، یعنی میان من و دیگری که وجه خدا پرستی و ایمان وجود داره، یعنی مؤمنین مسلمین که برادرند، نگاهشون به مسئله تکریم از کجاست؟ از اینجاست که خداوند اشاره می‌فرماید، می‌فرماید من پروردگار و خدای شمام و پروردگار عرش کریم. نگاهمون به منظره کریم از این منظر باشه. سوره مبارکه مؤمنون آیه 116.
فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.
پس برتر است خداوندی که فرمان روای حق است، از این که شما را بی هدف آفریده باشد. معبودی جز او نیست و او پروردگار عرش کریم است. شاید تا به الان به این آیه سوره مبارکه مؤمنون آیه 116 از این منظر نگاه نکرده باشیم، اما به هر حال خیلی مهمه که خدای مهربان در بیان مقصود خلقت بحث کریم بودن رو مطرح میکنن و لذا در ساختن مهارت همدلی تکیهگاه مطمئنی به نام تکریم وجود داره که خدا بسیار بسیار او رو مورد نظر قرار داده و حتی صفتی برای خیش قرار داده و ما مؤمنین، مسلمانان و معتقدان و ملتزمین به نحوه زندگی کریمانه، کرم خوانده ام سیرت سروران، غلط گفتم اخلاق پیغمبران.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی، صدای ما را همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران میشنوید و بسیار سپاسگزاریم که موج انتخابی شما FM ردیف 94 مگاهرتز در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با دوستان و همکاران بسیار خوبم در برنامه چراغ.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
با نام و یاد خدا برنامه معرفتی چراغ رو با رویکردی نو، زوایای روشن اندیشه بزرگان دین و علم بررسی خواهیم کرد. در این برنامه چراغ راه هدایت رو با گفتگو از میراث گرانبهای اندیشمندان روشن می‌کنیم. سلام به شما فرهیختگان و اندیشمندان گرامی، شنوندگان ارجمند برنامه چراغ. باعث افتخار ماست که در این برنامه معرفتی میزبان ذهن‌های پویا و جستجوگر شما هستیم. امیدواریم چراغ دانش و معرفت همواره در مسیر هدایت شما فروزان باشه. و در این قسمت از برنامه چراغ، دو چهره برجسته تاریخ تشیع رو در کانون توجه قرار خواهیم داد. ابتدا اندیشه‌های فقهی و اصولی علامه حلی رو بررسی خواهیم کرد و سپس به سراغ بررسی اندیشه‌های فقهی و اخلاقی علامه ملا محمد نراقی خواهیم پرداخت. حضور راهبردی شما در برنامه چراغ امشب بسیار برای ما حائز اهمیته. دوستان، هرچقدر این اندیشمندان و بزرگان رو در تاریخ معاصر میشناسید، حتما راجبشون صحبت بکنید، اظهار نظر بکنید. چند راه ارتباطی برای شما هست. اولا که سامانه پیامکی 3094 رو به شما پیشنهاد میکنم و همینطور شماره های 2265 2465 2265 2466. منتظریم که صحبت های شما رو به صورت مکتوب یا به صورت صوتی دریافت و منعکس کنیم. علامه حلی شخصیت بی‌نظیر در تاریخ فقه و اصول شیعه، نه تنها فقیهی جامع الشرایط بودند، بلکه متکلمی زبردست و اصولی مبتکرگرا به شمار می‌رفتند. ایشون با تعلیف آثار بیشمار در واقع مکتب امامیه رو غنا بخشیدن و با استدلال‌های قوی و منطقی از حریم تشیع دفاع کردند. عمق اندیشه و وسعت دانش ایشون نامشون رو تا ابد در تاریخ اسلام جاودانه ساخت. میراث گرانبهای ایشون همچنان راهگشای فقها و اندیشمندان بوده و خواهد بود. علامه حلی با تألیف آثار جامع و نظاممند در فقه و اصول، نقش بی‌بدیلی در تدوین، تبیین و پاسداری از مبانی مکتب امامیه و فقه جعفری ایفا کردند. ایشون با استنباط‌های دقیق و همینطور قواعد اصولی مبتکرانه فقه شیعه رو از گزند تحریف مسون داشتند و مبنای مستحکم برای فقهای پس از خودشون بنا نهادند.
علامه علامه هلی، ستاره‌ای در آسمان علم و ایمان. در این بخش با یکی از درخشان‌ترین چهره‌های تاریخ فقه و کلام اسلامی آشنا می‌شویم. علامه جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر هلی، معروف به علامه هلی، فقیه، متکلم، فیلسوف و اندیشمند برجسته شیعه در قرن 8 هجری قمری. علامه هلی در شب جمعه 29 رمضان سال 648 هجری قمری در شهر هله عراق دیده به جهان گشود. او در خانواده اهل علم و فضیلت پرورش یافت. پدرش شیخ یوسف صدید دین و داییش محقق هلی هر دو از بزرگان علم و دین بودند. از همان کودکی نبوغ و استعداد خارق العاده‌اش آشکار شد. خواندن قرآن، آموختن خط و فراگیری علوم مقدماتی را با سرعتی شگفت‌انگیز پشت سر گذاشت و پیش از رسیدن به سن بلوغ به درجه اجتهاد نائل آمد. علامه هلی در محضر استادانی چون خواجه نصیرالدین طوسی و ابن میثم بهرانی علوم مختلفی چون فقه، اصول، کلام، منطق، فلسفه، تفسیر و حدیث را آموخت. او در طول عمر خود بیش از 120 اثر علمی در رشته‌های گوناگون نگاشت، آثاری که تا امروز در حوزه‌های علمیه شیعه تدریس می‌شوند و الهام بخش نسل‌های متعددی از اندیشمندان بودند. از مهمترین آثار او می‌توان به کتاب‌های کشف المراد، باب هادی شر، نهج الحق و کشف الصدق، تذکرة الفقها، قواعد الاحکام و مختلف الشیعه اشاره کرد. این آثار نه تنها در فقه و اصول بلکه در تبیین مبانی اعتقادی شیعه نیز نقش بنیادین داشتند. اما آنچه علامه هلی را فراتر از یک دانشمند صرف قرار می‌دهد، نقش اجتماعی و سیاسی اوست. در دوران حکومت سلطان محمد خدابنده از سلسله ایلخانیان، علامه به دربار دعوت شد و با مناظراتی عمیق و با استدلال با علمای اهل سنت توانست حقانیت مذهب شیعه را اثبات کند. نتیجه این مناظرات گرایش سلطان به تشیع و رواج مذهب شیعه در ایران بود، رخدادی تاریخی که مسیر فکری و مذهبی کشور را دگرگون ساخت. علامه هلی همچنین نخستین کسی بود که با لقب آیت الله شناخته شد، لقبی که بعدها به نشانه مرجعیت علمی و دینی در حوزه‌های شیعه رواج یافت. او در طول عمر خود شاگردان بسیاری تربیت کرد، از جمله فخرالمحققین که فرزندش بود، قطب الدین رازی و سید نجم الدین مهنا. از کرامات و ویژگی‌های اخلاقی علامه نیز بسیار گفتند. تواضع، تقوا، زهد و عشق به اهل بیت علیه السلام در کنار نبوغ علمیش او را به الگویی کامل از عالم ربانی بدل کرده بود. نقل است که دو بار به صورت معجزه آسا به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف شرفیاب شد. داستان‌هایی که در دل تاریخ شیعه همچون نگینی می‌درخشند. علامه هلی در 21 محرم سال 726 هجری قمری در سن 78 سالگی در شهر هله درگذشت و پیکرش در حرم حضرت علی علیه السلام در نجف اشرف به خاک سپرده شد. نام او همچنان در تاریخ اسلام و تشیع می درخشد. به عنوان عالمی که علم را با ایمان و قلم را با تعهد درآمیخت. آثارش میراثی است جاودانه برای هر آن کس که در پی حقیقت و حکمت است.
ساعت 23:48 دقیقه است و شما برنامه یه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. با احترام و افتخار این برنامه رو تا ساعت 23:30 تقدیم حضور شما خواهم کرد، یا تا ساعت 11 شب. بله، عذرخواهی میکنم از شما. به هر حال خیلی متشکرم که همراه ما هستید و در این لحظه مهمانی به جمع ما پیوستند. پشت خط ارتباطی برنامه هستند آیت الله علامه نجم الدین طبسی، عضو جامعه مدرسین و مدرس درس خارج فقه، که الان باش خط ارتباطی هستن. با احترام محضر شما سلام عرض میکنم حضرت آیت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که موفق و معید
درود بر شما. خیلی متشکرم، افتخاریست در محضر شما هستیم بزرگوار. عرض کنم که آثار علامه حلی از مختلف شیعه بگیر تا قواعد الاحکام نه تنها در حوزه علمیه شیعه بلکه در میان مذاهب دیگر اسلامی هم از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردار. من میخوام از حضرت علی درخواست بکنم بفرمایید جایگاه آثار قلمی ایشون رو در جامعه اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعد از حمد و ثنای پروردگار عز و جل و اهداء صلوات بی پایان به روان پاک محمد مصطفی و خاندان گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون امام عصر روحی فدا، عرض کنم که واقعا یه سؤال مهمی را مطرح کردی. گاهی سخن از خود علامه حلی نادری دهر به فرمایش استرابادی می فرماید فضائل ایشون از شمارش، از حد شمارش خارجه.
بله.
به قول مرحوم تفریشی، من نمیتوانم ایشون را توصیف کنم چون کتاب من گنجایش توصیف ایشون، مقامات علمی ایشون، تصانیف کتاب من گنجایش تبیین مصنفات و مؤلفات و علوم ایشون را ندارد. خب همونطوری که شما اشاره فرمودید، مختلف الشیعه 10 جلد
بله
کتاب تذکره، 24 یا 25 جلد البته بخشش هم مفقوده، کتاب منتهى المطلب 15 جلد. این چه عمر با برکتی. و تازه این کتاب ها هر کدام یه خصوصیتی داره، مختلف الشیعه مسائل اختلافیه بین علما و فقهای شیعه را متعرض میشه.
بله.
اما تذکره نه، مسائل اختلافی بین مذاهب اسلامی و به اصطلاح امروز فقه مقارنه.
بله.
کسی که این کتاب را نگاه بکنه بوتش میزنه که این مرد چقدر مسلط بود بر فقه برادران اهل سنت، فقه شافعی، فقه حنبلی، فقه حنفی، فقه مالکی و فقه و فقه های مدارسی که دیگه الان ازش کمتر مطرح میشه، فقه ظاهری، نمیدونم فقه های دیگه، اینا همه رو مسلط بوده. تازه این فقط بعد فقهیه ایشونه، در بحث فلسفه، در بحث کلام چقدر کتابای کلامی نوشته. کتاب کلامی ایشون الان در حوزه های چند دلائل صدق که در واقع تأیید کتاب نهج الحق، نهج الحق یک کتاب اعتقادی محکمه.
بله.
که به خیال خودش ابن روزبهان رد کرده این کتاب را، ولی بالاخره نتونسته با این بزرگوار طرف شه. بعضی جا خیلی متاسفانه ابن روزبهان که به خیال خودش در مقام رد علم در آمده خیلی افتضاح بار آمده. اجمالاً علامه حلی در ابعاد مختلف متضلع بود، در ابعاد مختلف متخصص بود، در ریاضیات و نمیدونم در فلکیات و در فلسفه و اینها شاگرد خواجه طوسی بود، گیرم خود خواجه طوسی هم شاگرد ایشون بود در مسئله بله فقه. اجمالاً علامه حلی نادره در بود، یعنی کمتر اتفاق میفته که یک کسی هنوز به سن بلوغ نرسیده اعلم مجتهدین زمان باشه. از پدر بزرگوارش مرحوم آیت الله یوسف حسن ابن یوسف از دیگه، از پدر بزرگوارش که مرجع تقلید بود، ایشون هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، از ایشون عدم بود و مردم منتظر بودن که این فرزند به سن بلوغ برسد که از تقلید پدر به تقلید ایشان برگردم. حالا من اجازه بدید اشاره کنم به کتاب خلاصت الاقوال که در رجاله.
بله.
یکی از تخصصهای علامه حلی علم رجاله. ایشون ایضاح الاشتباه دارد، کتاب خلاصه دارد.
بله.
و کتاب های متعدد. در کتاب خلاصه شرح حال خودش رو مطرح میکنه، بعد میفهمد مصنفات خودم را نمیدونم دو ورق مصنفات خودش را در علوم مختلف، حدیث، فقه، تفسیر، تاریخ، رجال، اصول، درایت، در تمام این زمینه ها این بزرگوار تخصص داشته و کتاب نوشته. من اگر اجازه بدید اشاره کنم به همین نهج الحق.
نهج الحق، بله. و کشف الصدق دیگه، یعنی بله. یکی بوده در ادامه همدیگه است. بله.
این کتاب در زمینه اعتقادات و اثبات امامت امیرالمومنین نوشته.
درسته. بله.
بسیار متقنه.
یعنی دفاع از شیعه در حقیقت.
دفاع از مکتب اهل بیت.
بله. بله.
دلالی.
بله.
در این کتاب 88 آیه نه در فضائل امیرالمومنین، در اثبات افضلیت. این مهمه که مرحوم شیخ محمد حسن مظفر
بله
این کتاب را تحت عنوان دلائل الصدق شرح میده، 8-9 جلده که بعد 12 آیه هم ایشون اضافه میکنه و بنده الان شاید 16 سال است که این کتاب را دارم تدریس میکنم، هنوز تمام نشده، هنوز این کتاب تدریسش تمام نشده. صفحه به صفحه هم کتاب نهج الحق پرملات، پرمغز، پرمحتوا، استدلالات قوی، به هم مرحوم مظفر در دلائل الصدق که میان شرح میدن این کتاب را، ایشون هم خیلی در مقام دفاع از علامه بزرگوار خیلی متین محکم استدلالی از مبانی علامه حلی دفاع میفرمایند. البته انتظار از مرحوم مظفر همینه، یکی است که از مجتهدین نجف اشرف بود و 10 دور اصول خارج اصول تدریس کرده. مرحوم مظفر 10 دور خارج فقه تدریس کرده، این قلم دست گرفته، ادیب بلیغ فصیح، این بزرگوار اهل زبانه، این قلم دست گرفته و انصافا خوب نوشته.
بله.
و ای کاش کتابهای دیگر علامه حلی همینجور شرح دادم. من اگه مطلبت خدمت
کشف المراد رو من میخواستم راجب شرحی داشته باشید که فکر کنم برای یکی از کتابهای خواجه نصیرالدین طوسی بوده، اگر اسمش رو اشتباه نکنم تجرید الاعتقاد هست. بله.
بله ببینید کتاب شریف تجریده.
بله. تجرید الاعتقاد. بله.
تجرید الاعتقاد یکی از ده ها تألیفات نصیر ملت و دین خواجه توسی است.
بله.